ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
روز شما بخیر باشه. با بخش خبری 111 همراه هستید. میلان اوریچ عضو پارلمان اروپا خواستار انجام تحقیق درباره حمله موشکی به دبستان شجره طیبه در میناب شد. این مقام اروپایی گفت ممکن است این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده باشد. رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر با طفره رفتن از پذیرش مسئولیت این جنایت گفت این موضوع در دست بررسی است و به محض اینکه گزارش آماده شود به شما ارائه خواهیم کرد. انتشار کتاب خاطرات رهبر شهید انقلاب به زبان روسی. کتاب خاطرات رهبر شهید انقلاب از دوران تبعید و زندان در دوره پهلوی با عنوان سلول 14 به زبان روسی منتشر شد. اصل این کتاب به زبان عربی تألیف شده و با نام انما الصبر نصرا در بیروت منتشر و سوی شهید آیت الله سید حسن نصرالله معرفی شد و سپس با عنوان سلول 14 و خون دلی که لعل شد به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده بود. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز و در ادامه تشدید حملات خود با دو موشک یک مجتمع مسکونی را در اردوگاه شاطی در مرکز غزه هدف قرار دادند. منابع پزشکی غزه اعلام کردند در پی این حملات دست کم 9 فلسطینی زخمی شدند. اردوگاه بریج و اردوگاه جبالیا هم هدف تیراندازی خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. به گفته منابع محلی پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونی هم در جنوب غزه در حال گشت‌زنی هستند. از کرانه باختری هم خبر می‌رسد دشمن اشغالگر به شهر نابلس یورش برده و با استقرار گسترده خودروهای زرهی در خیابان‌ها تا کنون 20 جوان فلسطینی را بازداشت کرده است. آمریکا ادعا کرد 13.5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را از ونزوئلا خارج کرده است. وزارت انرژی آمریکا این عملیات را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد که با همکاری انگلیس اجرا شده است. روزنامه گاردین هم با اشاره به شکست و ناامیدی آمریکا در خارج کردن اورانیوم از ایران نوشت ترامپ توانست مقداری اورانیوم غنی شده را از این کشور خارج کند، اما آن کشور ایران نبود. میدانداری مردم در شب‌های اقتدار و نقش پررنگ زنان در پشتیبانی از نیروهای مسلح را در ایران مجازی امروز ببینید.
سلام، ایران مجازی امروز رو با ویدیوهایی شروع می‌کنیم که با تکرار واژه ایران زیباتر شدن. علاقیت‌های میدانداران با هشتگ ایران به پربازدیدهای فضای مجازی تبدیل شده.
به خدا پرسم این سرزمین نمیفته، ایران سالیان روزگار عباس، علم ماه ام المؤمنین نمیفته. بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن ام منکر الله.
هنرمندان همچنان پای کار ایرانند.
آوار غم کسی سدم،
همدلانه های مردم ایران هم با هشتک ایران زیاد بازنشر داده میشه.
برای موکب ها غذا درست میکردیم، ساندویچ درست میکردیم، میآوردیم خدمت هموطنان عزیزمون و همچنین غذا درست میکردیم برای بچه های امنیت که شبها توزیع میکردن براشون. چند روزی هم هست که الان چرخهای خیاطی را آوردیم و پرچمای مردم که حالا تو این 50 روز خراب شده، کنارهاش زده شده، ما براشون تعمیرات انجام میدیم.
اگه ترامپ خوبه، عقل داره، دیوانه نیست، بره او گروسنه های من خیابان جمع کنه. تمام چادر زدن وسط خیابان. ماشاءالله ایران ما امن و امانه. ما تا قیام قیامت با رهبر هستیم. اون روز که گره کردیم مستامانه برای شاه، تا آخر گره میکنیم ما برای ایران ما.
شما هم میتونید ویدیوهای همدلانه و ایران دوستانه خودتون رو به این نشانی برای ما ارسال کنید. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت ودیعه وام مسکن برای تعمیر و ساخت خانه‌های آسیب دیده و یا تخریب شده در جنگ از 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان پرداخت می‌شود. آقای گلپایگانی افزود این وام متناسب با نرخ شهرستان، مراکز استان و کلان شهرها از محل مبلغ رهن که در اختیار بانک‌های مسکن قرار گرفته به مالکان پرونده‌های تشکیل شده پرداخت می‌شود. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ساخت خانه‌هایی که ویران شده در کلان شهرها به عهده شهرداری‌ها و در سایر شهرستان‌های کشور با محوریت بنیاد مسکن است. و فردا حراج جدید شمش طلا برگزار می‌شود. مرکز مبادله ایران اعلام کرد 145مین حراج شمش طلا روز 20 اردیبهشت برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعیه این مرکز، خریداران باید تا ساعت 24 امروز 5 میلیارد تومان به عنوان وجه الضمان هر شمش واریز کنند. 4 گروه شامل فروشندگان عمده، تولید کنندگان مصنوعات، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای معاملات آنلاین مجاز به خرید هستند. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید.
ایرانی جزا کلا، ایرانی جزا کلا، ای ایران سبحان الله، ایرانی جزا کلا، ای ایران سبحان الله، رو سروند این نیهان اعتصمو به حبل الله، اعتصمو به حبل الله، جدایی ممنوع، تفرق هرگز، از این وحدت دشمنان ماجز، دستگی ممنوع، چند دستگی هرگز، ملت ایران اتحاد مبارز، دل یکی، دلبر یکی، سر یکی، سرور یکی، ره یکی، رهبر یکی، الله اکبر یکی، الله اکبر یکی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ای مردم دلاورها، خواهرها، برادرها، با این الله اکبرها، ما کندیم در خیبرها، ما کندیم در خیبرها، وطن ناموس بی وطنی درده، پرچم ایران دسته کبر مرده، دشمن ما دنبال چاره میگرده، موشک وحدت ما نخده زنی کرده، عشق یکی، کشور یکی، خون یکی، پیکر یکی، ره یکی، رهبر یکی، الله اکبر یکی،
ره یکی، رهبر یکی، برای همه مردم ایران که این صدا به گوش تمام مردم جهان هم رسیده. 11:09:22 است. اینجا رادیو معارف همچنان از پخش این رسانه دینی در کنار شما هستیم. در این لحظه یک قطره از دریا رو میخواییم تقدیم شما بکنیم که اشاره داره به شعارهای قرآنی.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم. یکی از نکته‌های مهمی که درباره دفاع مقدس 8 ساله نباید ازش غفلت بشه اینه که حساب عراقی‌ها و ملت عراق از حزب بعث عراق به سرکردگی صدام جدا بوده و هست. گروه‌های زیادی از ملت عراق، بالاخص شیعیانی که امروز می‌بینیم چطور شیفته اهل بیتن، چطور از زوار حسین علیه السلام در 40 حسینی، چه از ایران باشن، چه از نقاط مختلف دنیا، چطور پذیرایی میکنن عاشقانه. اینا خیلی هاشون در همون زمان جنگ 8 ساله ما از اینکه یک نادانی به نام صدام با حمایت و رهبری آمریکا جنگ را انداخت بر علیه ایران مخالف بودن. بعضی از همین مؤمنهای عراقی از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فتوا هم می گرفتن برای اینکه فرار کنن از سربازخانه های صدام که مجبور نباشن با جبهه حق که ایران بود بجنگن، یا به فتوای ایشون در جنگ کمک ایران می کردن. قطعه اصلی موشک هایی که صدام با شهرهای ایران رو اون موقع بمباران می کرد، ما اون موقع پدافند هوایی نداشتیم، راحت شهرهای ما بمباران می شدن، بالاخص دزفول. خب قطعه اصلی این موشک ها رو همین سربازان به ظاهر صدام اینا مخفیانه بر می داشتن، باعث می شد تا مدت ها موشک های زیادی اصابت می کرد به شهرهای ما ولی منفجر نمی شد به خاطر نداشتن اون قطعه. علتش این بود که اینا تو جبهه صدام بودن به ظاهر ولی کمک ایران بودن. بعضی هاشون در حین جنگ خیلی راحت خودشون رو اسیر ایرانی ها می کردن، تسلیم می کردن. بعد می اومدن این طرف اعلان انزجار می کردن از صدام و بعد به نیروهای ما می پیوستن، در جبهه حق می جنگیدن و حتی در این نبرد جبهه حق و باطل، در جبهه حق که جبهه ایران بود، در کنار رزمندگان ایرانی شهید هم می شدن. خاطره ای در همین زمینه با هم بشنویم و برگردیم.
توی دوران سربازیم که توی جبهه های غرب بودم، شاید جالبترین اتفاق عمرم شاهد بودم. پیرمردی کرد که 4 تا پسر جوان داشت، همراه پسراش نمیدونیم از کجا وارد خاک ایران شده بود. پیرمرد بیچاره وقتی خودشو جلوی چادرهای ایرانی دید و فهمید اشتباهی وارد خاک دشمن شده، شروع کرد بلند بلند با کردی عجز و التماس تا با اون و پسراش کاری نداشته باشیم. فرمانده ما میگفت باید بفهمیم دلیل واقعی ورود اینا به خاک ایران و مستقیم به دل دشمن زدنشون چیه. و حاضر نبود حرفای پیرمرد بی‌نوا رو که بیشتر به شوخی شبیه بود تا جدی قبول کنه. اما بعد از بازجویی از پسرهای پیرمرد معلوم شد بیچاره واقعا راست میگفته. پیرمرد بیچاره که توی شهرهای مرزی عراق زندگی میکرده، وقتی میبینه دارن جوونا رو برای جنگ میبرن و امروز و فردا سراغ پسرای اونم بیان، به بچه هاش میگه ایرانی ها مثل ما مسلمونن، حلالتون نمی کنم اگه علیه مسلمون دست به اسلحه بشین. بعد از این تهدید محکم تصمیم بر این میگیره که شبونه شهرشون رو ترک کنه و این وسط راه و به علت نامعلومی اشتباه میان و وقتی متوجه قضیه میشن که با طلوع خورشید چشمشون به سربازای ایرانی میفته. وقتی صحت گفته های پیرمرد برای فرمانده روشن شد، اونا را به سمت تهران فرستاد. مدتی بعد با کمک های تهران، پیرمرد و پسراش به همراه باقی خانواده از سمت ایران صحنه جنگ را ترک کردند تا یه گوشه نه خیلی دور دنیا جدای از تمام آشوب ها زندگی کنند. این خواست پدر پیر خانواده بود که میخواست خانوادهش توی این صحنه مسلمان کشی حضور نداشته باشند.
بله این روحیه حق طلبی واقعا ستودنیه و من رو یاد آیه 38 و 39 از سوره مبارک غافر انداخت. این دعای روح بخش قرآن رو با هم بشنویم.
و قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
کسی که از قوم فرعون ایمان آورده بود گفت ای قوم من از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. ای قوم من این زندگی دنیا تنها متاع زودگذری است و آخرت سرای همیشگی است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله این دعایه رو با هم شنیدیم. جریان از چه قراره؟ جریان اینه که جناب حزقیل که مؤمن آل فرعون بهش میگن، یعنی تو دستگاه فرعون بود، به ظاهر تو قصر فرعون بود، از فرعونیان بود، از اون خاندان بود، از قبطی ها بود، از خود اون مصری ها و از در واقع قوم بنی اسرائیل و اونها نبود، ولی مؤمن شد به موسی، روحیه حق طلبی داشت. این مرد بزرگ با اینکه تو دستگاه فرعون بود به موسی ایمان آورد، بعدم فرار نکرد از صحنه قصر فرعون بره، شروع کرد به جهاد تبیین. معلومه یه جایگاهی داشته، جایگاهش اونجا ویژه بوده، تلاش کرد تا سایر کاخنشینان فرعونی رو هم ارشاد بکنه و اونها رو هم دعوت کنه که به موسی ایمان بیارن. قرآن کریم در این آیات از او تجلیل کرد، او رو بزرگ شمرد. همینطوره حضرت آسیه سلام الله علیها که ایشون هم همسر فرعونه و در قصر فرعونه، ولی در آیات پایانی سوره تحریم مورد تجلیل قرآن قرار گرفت و الگوی نیکو معرفی شد برای همه مؤمنان اعم از مرد و زن. این روحیه حق طلبی ستودنی است. اینطور نیست که بگیم یه نفر چون یه جای خاصی از دنیا به دنیا آمده این دیگه حتما بایستی راه همون مردم رو بره. نه، خدا در فطرت انسان روحیه حق طلبی رو قرار داده. انسان اراده بکنه میتونه حر باشه در میدان نبرد و آزاد باشه، مانند حر که به سپاه حسین پیوست. امروز هم میبینیم حق طلبان در آسیا، در آفریقا، در اروپا، در قلب آمریکا، تو دانشگاه‌های آمریکا حتی، اینها امروز در طرف درست تاریخ ایستادن و مدافع حقوق مردم مظلوم فلسطین و حقوق ابرقدرت نوظهور دنیا یعنی ایران اسلامی هستند. خوش به حال همه حق طلبان در هر کجای دنیا که هستند و بدا به حال اون کسایی که در جغرافیای جبهه حق دارن زندگی میکنن ولی هنوز حق و باطل رو نمیشناسن. چرا؟ چون متاسفانه خودشونو تحت تأثیر رسانه‌های غربی قرار دادن، خودشون رو تحت تأثیر امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل قرار دادن. خیلی حیفه. خدا کنه که چشمامونو باز کنیم. امروز دیگه خیلی بصیرت نیاز نیست، بصر و چشم نیازه. اگر کسی تو دنیا چشم باز بکنه حقایق رو خیلی آشکار می‌بینه. خدا هممونو در طریق حق و دفاع از جبهه حق پاینده بدارد در پناه قرآن.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه داری قرآن که کتاب بیداری.
الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آوای ماندگار، ماندگار.
سینما یه جای تاریک دوست داشتنی پر بوی تخمه که قدیمترها چند مدت نقشه میکشیدیم برای اینکه یه روزی که فیلم مورد علاقمون بیاد روی پرده کی بریم توی صف تا نوبتمون به سانس فیلم بخوره و بتونیم فیلمو تماشا کنیم. آخه قدیمترها برای دیدن فیلمهای سینمایی باید پشت در سینماها صف میکشیدیم و چه خاطراتی که در همین صفها داشتیم. روایت این برنامه هم خاطره یک فیلمسازه، فیلمسازی که در اکران یکی از فیلمهاش توی صف دور و درازی که مردم پشت گیشه سینما بسته بودن به خاطر رعایت نکردن نوبت کتک میخوره و اون سانس نمیتونه فیلم خودش رو نگاه کنه. این خاطره شیرین رو از زبان خود ایشون میشنویم. صدای مرحوم استاد ساموئل خاچیکیان، معروف به هیچکاک سینمای ایران.
یکم فیلم ضربت بود که ما رفته بودیم مشهد، دعوت کرده بودم برای افتتاحش. برگشتنش به من گفتن که آقا یه سری به سینما سعدی بزن. قنادی نوشین نمیدونم که، البته حالا تبلیغ نمیخوام بکنم، یعنی از اونجا شما بگیرید تا خود سینما سعدی و بالاتر که یه سینمای دیگه هم از حافظ یه اون موقع سینما حافظ وجود نداشت، یه سینما سعدی. فقط همینجوری جمعیت بود، به طوری که من نتونستم برم جلو و یه باتومم خوردم از آجانه. چون تا نزدیک شدیم که بریم تو، آجانه باتون زد تو سر. اول گفت آقا برو صف، بعد من گفتم آقا جون من این فیلم من ساختم. خب یه نگاه کردی آدم مردنی، هول داد عقب. من گفتم که آقا جون چیکار می‌کنی تو؟ من کارگردان این فیلم، کارگردان نفهمید که باتون هم زد تو سر من، که این باعث شد که ما فهمیدیم که برای زحمت داره سینما رفتن تو موقع.
ساموئل خاچیکیان کارگردان و تهیه کننده نامدار ایرانی ارمنی تبار بود. او یکی از تاثیرگذارترین کارگردان‌های بعد از انقلاب به شمار میره. صحبت‌های آقای محمد تقی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و منتقد سینما رو درباره ایشون میشنویم.
یکی از ژانرهای بسیار مهم در سینمای دون را ژانر جنایی پلیسیه. در سینمای ایران هم اگه بخوایم به تاریخچه این ژانر بپردازیم، اولین اسمی که به ذهن میاد مرحوم ساموئل خاچیکیان، معروف به دوا پدر سینمای پلیسی ایران یا هیچکاک ایرانی. خاچیکیان در واقع جز به کارگردانان مهم در سینمای ایران هست، جز اولین کارگردانهایی است که به طور جدی به سینمای پلیسی و جنایی پرداخت و در واقع آثار بسیار مهمی رو هم توی این حوزه به سینمای ما ارائه داد. ایشون فعالیت‌هاش به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم میشه. قبل از انقلاب ایشون فیلم‌های زیادی رو ساخت، چهار راه حوادث، یک قدم تا مرگ، جزء فیلم‌های بسیار مهم در ژانر جنایی پلیسی هست. سعی کرد با استفاده از المنت‌های این ژانر در واقع ژانر پلیسی و جنایی رو در سینمای ایران ارتقا ببخشه. ایشون بازیگران بسیار زیادی رو هم مطرح کرد. بعد از انقلاب هم ایشون چهره‌های بسیاری رو مطرح کرد و در واقع بخوام چهره‌های مطرح سینمای ایران که در آثار خاچیکیان به شهرت رسیدن می‌شیم از مرحوم جلال پیشوایان، جمشید هاشمی‌پور و رضا رویگری نام ببریم. سینمای بعد از انقلاب خاچیکیان فیلم عقاب ها بود که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای جنگی ایران به حساب میاد. مخاطبان زیادی این فیلم رو به تماشا نشستن. فیلم عقاب ها جز به مهمترین فیلم های سینمای جنگ تاریخ سینمای ایران هست و در واقع یکی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران. خدمات سامان خاشقچیان بسیار قابل تقدیر هست. ایشون در واقع واضح و مبدع ژانر پلیسی، ژانر جنایی در سینمای ایرانه و با ایشون بود که ژانر جنایی، ژانر پلیسی در سینمای ایران شکل گرفت. و متاسفانه ما بعد از مرحوم خاشقچیان کارگردانی که بتونه در این قوار ظاهر بشه نداشتیم.
در ادامه میپردازیم به فیلم پرفروش عقاب‌ها. عقاب‌ها فیلمی ایرانی در ژانر جنگی، ساخته ساموئل خاشقچیان، محصول سال 63. در این فیلم بازیگرانی مثل سعید راد، جمشید هاشمپور، زری برومند، شهاب عسکری و رضا رویگری نقش‌آفرینی کردند.
مقدار بنزین مصرفی چقدره؟
در حدود 3800 پوند.
برای چه زمان؟
48 دقیقه. برای رفت و برگشت.
خوبه. انشالله که اتفاقی نمیفته و در مسیر برگشت هم دیگه رو میبینیم.
انشالله.
بازم همینطور که در طرح پروازی مشخص شده، سرعت رو تا خط مرزی با 420 نات و ارتفاع 12000 پایی و بعد از این نقطه ارتفاع رو کم میکنیم تا حد ممکن و سرعت رو به 500 نات افزایش میدیم. تنها چیزی که در این ماموریت ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد اضطراری که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟
نه
نه
نه.
اگر اشکالی در هوا بر کسی پیش اومد برمیگرده خونه. حتی اگر یک فروند هم باقی بمونه این ماموریت باید انجام بشه.
خلاصه داستان این فیلم اینه که در جنگ ایران و عراق یه هواپیمای ارتش ایران بعد از انجام ماموریتی در خاک عراق مورد حمله عراقی‌ها قرار میگیره و در کردستان عراق سقوط میکنه. این فیلم بر پایه رویداد واقعی نجات خلبان ایرانی به نام یدالله شریفی راد به وسیله کردهای عراقی و انتقالش به ایران ساخته شده.
تراجعوا اطلبوا قوات اضافيه.
اونا به عربی به هم میگفتن دستور دارن تو رو زنده بگیرن. بیشتر خلبانا رو سعی میکنن زنده بگیرن.
تو چه منطقه هستی؟
در کردستان عراق.
اسم تو نگفتی؟
جمشید پویا سروان. بیا
رجلو اسرعو اسرعو هيا اسرعوا اقبضوا عليه حيا اسرعوا
هيا خذوا مواقعكم
اهجموا
ونا ترى ميخان البته زنده سربان
هيا هيا حاصروه اريده حيا.
من مسلح نیستم.
بیا از خودت دفاع کن. به زودی محاصره مون میکنه.
این فیلم از اولین و جدیترین فیلم ها در حوزه جنگ ایران و عراقه که در سال 64 اکران شد. در حالی که جمعیت ایران نزدیک به 45 میلیون نفر بود، 18% به دیدن این فیلم رفتن و فیلم به فروشی معادل 738 میلیون و 620 هزار تومان دست پیدا کرد. عقاب‌ها پر مخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران با رقم تقریبی 8 تا 9 میلیون تماشاگره. در پایان مصاحبه ای از پسر مرحوم ساموئل خاشقچیان میشنویم درباره میهن دوستی پدر و تبلور اون در فیلم عقاب‌ها.
ایران رو خیلی دوست داشت، عرق داشت، تا لحظه آخر هم در ایران بود، ایران دوست بود، عاشق ایران بود. همیشه بازی تیم ملی فوتبال رو خیلی با علاقه و عشق دنبال میکرد. حتی آقای عزیز اصلی رو که بله. دعوت کرد برای بازی در یکی از فیلمهاش، عرق داشت، احساس تو فیلم عقاب‌ها هم بله. متبلور شده. خب یک خلبان ایرانی اونجا به اصطلاح ایجکت میکنه، باید حالا راهی برای نجاتش پیدا کرد.
آیان بالاخره دولت بسیارا جنگ خودشو که از مدت قبل منتظر آن بودیم با کشور ما آغاز کرد. جنگ شروع شد، جنگی ناخواسته، جنگی که ما هیچ به خواستارش نبوده و نیستیم. ما باید وظیفه مقدسی رو که به عهده داریم